صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند مهربان، تو را شکر و سپاس میگوییم که تو رحمت و محبت خود را بر ما بندگان خاطی و خودخواه برنگردانیده و هنوز با صبر خداییت و رأفت ازلیت منتظری که مخلوقت متوجه راه خطای خود شده و به سوی آغوش پرمحبت تو برگردد. ای خداوند، استدعا میکنیم که خطایای مخفی و آشکارمان، گناهان سهوی و عمدیمان را ببخش و ما را با دست‌های پرمهر خود تنبیه کن تا اصلاح گردیم. چون این خداوند، خشم تو را هیچ مخلوقی نمی‌تواند تحمل کند و هیچ بشری نمی‌تواند از زیر بار خطایای خود شانه خالی کند و جرم گناه خیش را تحمل نکند. ای مهربان خدا، استدعا داریم که به ما چشمان روحانی عنایت فرما تا راه و زندگی خود را ببینیم و متوجه اشتباهات خودمون بشیم. یاریمون بده ای خداوند که حاضر به عوض شدن راه و روش فکر و عمل خود بشویم و به سوی زندگی پاک و مقدسی که تو در عیسی مسیح به ما نمونه داده ای توجه کنیم و قدم برداریم. بار الها بر ما ترحم فرما، با ما سخن بگو. اکنون که به کلامت روی می آوریم، تمنا می کنیم که بگذار گفتار تو ما را متقاعد کند و از گناهان خود توبه کنیم و زندگی پاک و فروتنانه ای را آغاز کنیم، زندگی که مقبول پسند تو باشد. این دعا را به نام مسیح مقدس و نجات دهنده زنده ما انسان ها و یگان امید و شفیع و کاهن اعظم می طلبیم. آمین. مطالعه تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. طالبان حق و تشنگان کلام حیات، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. برنامه این ساعت را با دعا و تمنا از خدا جهت بخشش و رحمت آغاز کرده و با خواندن آیات سماوی ادامه می دهیم، به این امید که روح تشنه شما آب حیات را دریافت نموده و در نور معرفت خدا که در کلامش تابان است قرار بگیرید و در حقیقت او زندگی کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا، یکتا توجه خود را معطوف به فصل 11 هم از کتاب لاویان که سومین قسمت از تورات مقدس است مبذول می‌داریم و ضمن خواندن آیات توضیحات جهت روشن ساختن اذهان شما عزیزان تقدیمتون می‌کنیم. به این امید که شما که آشنایی چندانی با کلام خدا ندارید، مقصود آیات را بهتر درک کنید و حقیقت را زودتر بفهمید. هدف ما مطالعه تمام آیات کتاب مقدس، یعنی هم تورات و هم انجیل شریف است. می‌خواهیم شما را با آنچه که خدای یکتا در طول تاریخ انجام داده است و برای ما بیادگاری نگاه داشته است و امر فرموده است تا انجام دهیم آشنا سازیم، تا شما با مطیع بودن به اراده او، در ملکوت سماوی و حیات ازلی و جاودان شریک و سهیم شوید. کتاب لاویان کتاب تشریفات و رسومات مذهبی است. ولی هدف نهایی از این کتاب این است که خداوند می‌خواهد به قوم بنی اسرائیل کمک کند تا قومی پاک و مقدس و نمونه در سایر در میان همه ملت‌های عالم باشد. موضوع اصلی این قسمت از تورات قدوسیت است و آیه 44 همین فصل موضوع و اصل مطلب و مقصود خدا از بیان این تشریفات و رسومات مذهبی یا این کتاب برای ما بازگو گردیده است. به طوری که می فرماید: زیرا من یهوه خدای شما هستم. زیرا من یهوه خدای شما هستم. پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا من خدای قدوس هستم. مقدس باشید زیرا من قدوس هستم. و ملاحظه میکنیم مقصود خدا از قدوسیت همانا قدوسیت درونی یا روحانی و همچنین قدوسیت جسمانی میباشد. خدا هم به روح و روان و هم به جسم و جان بشر اهمیت میدهد و این حقیقت را در این فصل به خوبی ملاحظه میکنیم. در حدود 5000 سال پیش، در زمانی که قوم بنی اسرائیل همه برده غلامان مصری بودند و از همه مزایای اجتماعی مصر حتی از بهداشت و مدارس و آزادی محروم بودند، زمانی که هیچ ارزشی از نظر اجتماع نداشتند، خدا آنان را توسط موسی از مصر بیرون می آورد، آزاد می کند و می خواهد و اراده می کند که از آنان قومی نمونه در این عالم به وجود بیاورد. پس لازم بود به این بردگان و اسیران که هیچ چیزی از زندگی و نحوه آن نمی دانستند و جز بردگی و غلامی کاری نکرده بودند، درس های روحانی، اخلاقی و زندگی و نحوه معاشرت و حتی غذا خوردن و بهداشت را به آنان تعلیم بدهد، یاد بدهد. و فصل 11 هم فصل بهداشت در غذا نامیده شده است. فصلی است که خدا به آنها تعلیم می‌دهد که چه نوع حیواناتی را بخورند و چه نوع حیواناتی را نخورند، یا چه حیواناتی حلال است و چه حیواناتی حرام، چه پرندگانی را می‌توانند بخورند و کدام نمی‌توانند. و البته این یکی از عطایای خدا برای سلامت جسم آنان می‌باشد و در واقع به من و شما نشان می‌دهد که خدا به جسم ما و حتی به غذا خوردن ما اهمیت می‌دهد. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که وقتی خدا دنیا و موجودات را خلق کرد، همه چیز نیکو و خوب بود. می‌فرماید و خدا دید که نیکوست. همه چیز خوب بود. اما از آنجا که بشر گناه کرد و گناه در زاد و وجود او ریشه گرفت و انسان جاوید را مبدل به انسان فانی ساخت، این سلول گناه در طبیعت و همه خلقتی که خدا برای بشر ساخته بود نفوذ می کند و در نتیجه دنیا نیز آغشته می شود. خدا دنیا را برای حکمرانی بشر خلق کرد و بشر آن را با سلول گناه آلوده و آغشته می کند. در رساله به رومیان فصل 8 آیه 20 و 21 در این مورد اینطور آمده است که زیرا خلقت مطیع بتالت شد. خلقت مطیع بتالت شد، نه به اراده خودش بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. پس در نتیجه این واقعه نه فقط زمین خار و خس را رویانید و گیاهان سمی به وجود آمدن، بلکه حتی قلمرو حیوانات نیز در شکل‌ها و طریق‌های مختلف گناه در واقع اثر کردند و عاملی شدند که دائما به انسان ظاهر سازند که اینها نتیجه ثمره گناهانشان و دوری از خداوند است. از این طریق و طرز فکر است که می توانیم پی به این واقعیت ببریم که آدمی از همان ابتدا آموخت که همه گیاهان را اگر بخواهد بخورد، آن وقت زنده نمی ماند. از همان موقع بود که فهمید اگر انواع و اقسام حیوانات را بگیره بکشه و از گوششون استفاده کنه، زندگی طولانی نخواهد داشت. آدمی دریافته بود که بر اثر نفوذ گناه و یا طبق آیه رساله رومیان بر اثر مطیع شدن خلقت به بتعالت یا آغشته شدن ملکوت زمینی با گناه، بسیاری از چیزهایی که در ابتدای خلقت خدا نیکو آفریده شده بود، پاک بود، همکنون ناپاک گردیده. درست مثل خود انسان که بر اثر گناه در نظر خدا آلوده شد و ناپاک. آنچه که در فصل 11 از کتاب لاویان در برابر ما هست، دستورات خدا درباره حیوانات و پرندگان و جانوران دریایی و زمینی است که به ما نشان می‌دهد کدامشون حلال یا تمیز و شایسته خوردن است و کدام حرام و یا ناپاک هستند. ولی دوستان عزیز، مهمترین مقصود خدا از عطا کردن این امر قانون خوراک می باشد. یعنی اینها را باید بخورن یا نخورن. ولی این تنها دلیل و دلیلی نیست که خدا چرا اینا را داده، بلکه واقعیت اینه با قدغن کردن آنان، یعنی با حرام کردن بعضی از غذاها یا گوشتا، به اینکه مثلا نباید به لاشه و اجساد حیوانات دست بزنن، میخواهد درس قدوسیت و پاکیزی را نیز، پاکیزگی نیز به آنها تعلیم بدهد، چیزی که آنان میبایستی خود را به آن عادت بدن، چیزی که تا به حال عادت بهش نکرده بودن. 8 آیه اول به موسی و هارون عطا میشه، زیرا فراموش نکنید که در این زمان هارون تقدیس شده بود، نظر خدا شده بود و به عنوان کاهن اعظم مشغول خدمت شده بود. گوش کنید به آیات فصل 11 از کتاب لاویان، سومین قسمت از تورات مقدس. و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده بدیشان گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده بگویید اینها حیواناتی هستند که می باید بخورید، از همه بهایمی که بر روی زمینند. هر شکافت سم که شکاف تمام دارد و نشخار کننده، از بهایم آن را بخورید. اما از نشخار کنندگان و شکافتگان سم اینها را نخورید، یعنی شتر، زیرا که نشخار می کند لیکن شکافت سم نیست، آن برای شما نجس است. و ونگ، زیرا نشخار می کند اما شکافت سم نیست، آن برای شما نجس است. و خرگوش، زیرا نشخار کند ولی شکافت سم نیست، این برای شما نجس است. و خوک، زیرا شکافت سم است و شکاف تمام دارد لیکن نشخار نمی کند، این برای شما نجس است. از گوشت آنها نخورید و لاش آنها را لمس نکنید، اینها برای شما نجسند. از گوشت آنها نخورید و لاش آنها را لمس نکنید، اینها برای شما نجسند. در این آیات درباره حیواناتی که گوشت آنان حلال و حرام است، خداوند به قوم بنی اسرائیل دستورات می دهد. حیوانات زمین را به دو گروه اصلی تقسیم می کنه. آنانی که شکافته های سم یا زیر پاشون شکاف تمام داشته باشند، و همه حیواناتی که نشخار می کنن، آنها حلال محسوب می شن. مثلا گربه شکاف کامل ندارد، پس حرام محسوب می شه. و سپس به بعضی از این حیوانات مستقیماً اشاره می کند. می گوید که شتر، خرگوش و خوک هم اگرچه دارای شکافته تمام، سومشون تمام شکافته است و حتی شتر نشخار می کنه، ولی اینها برای شما نجس می باشه و نباید آنان را بخورید. و دست زدن به جسد یا لاشه هر حیوانی را خداوند در اینجا منع می کنه. می گوید آن نجسه و می فرماید لاشه آنها را هم لمس نکنید. بعد از اینکه در مورد بهایم زمین امر میکنه، در مورد جانوران دریایی و هر ذی حیاتی در دریا یا در آب، خداوند دستوراتی عطا میکنه تا حلال و حرام بودن آنها مردم بدونن. از آیه 9 الی 12 در این مورد اینطور آمده است که آنچه در آبها و نهرها و اقیانوسها حلال است و آنچه حلال نمی باشن از این قرار است: از همه آنچه در آب است اینها را بخورید، هرچه پر و فلس دارد در آب، خواه در دریا و خواه در نهرها، آنها را بخورید. و هرچه پر و فلس ندارد در دریا یا در نهرها از همه حشرات آب و همه جانورانی که در آب می باشند آنها نزد شما مکروه باشند. البته نزد شما مکروهند. پس از گوشت آنها نخورید و لاشهای آنها را مکروه دارید. پس هرچه در آبها پر و فلس ندارند نزد شما مکروه خواهد بود. این قانون خدا درباره تمام موجودات دریایی می باشند، هم در آبهای شیرین و هم در آبهای شور اقیانوس. هرچه پر داشته باشه یا ماهی که فلس دارن حلال می باشد. این قانون برای بنی اسرائیل که یکی از مهمترین تغذیهشون همون ماهی بود اهمیت بسزایی داشت. آنون وقتی وارد سرزمین موعود می شن یا ماهی ها را از دریای مدیترانه صید می کردن و یا از دریای جلیل و رود اردن. مردم ماهی ها را از مدیترانه به شهر اورشلیم می آوردن و در کنار دروازه‌ای که بعدها به نام دروازه ماهی مسما کردید آنها را می فروختن. در کتاب نهیمیا متوجه شویم که این امر برای نبی خدا مشکلی پیش آورده بود، زیرا حتی این ماهیگیرا در روزهای سبت یا استراحت هم می آمدن و به ماهی فروشی مشغول می شدن، که نشون می ده که غذای مهم و اصلی مردم این سرزمین بوده. شاید اهمیت شغل ماهیگیری را در زمان مسیح میتونیم ببینیم. چرا؟ چون بسیاری از رسولان عیسی مسیح یا شاگردانش شغل اصلیشون ماهیگیری بود. حتی عیسی مسیح در یکی از مثل‌هایی که برای تشریح ملکوت خدا به کار میبره از مثل تور ماهیگیر استفاده میکنه. چرا؟ چون بیشتر مردم معنیشو میفهمیدن. و در مورد ماهی‌های حرام را و ماهی‌های بی‌مصرف اینطور میگوید. میخوانیم و ملکوت خدا یا پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهیهای مختلف صید نمود. وقتی تور از ماهی پر شد، ماهیگیران تور را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهیهای خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهیهای بی مصرف را دور انداختند. و سپس میفرماید در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا می سازند. مقصود از ماهی های بی مصرف همون ماهی های حرام می باشد. شاید این مسئله عیسی مسیح علت حلال یا حرام بودن را نیز برای ما بازگو می کنه. و اون اینکه این گناه بود که طبیعت و هر آنچی که در آن است را آلوده ساخته. و همونطور که در روز قیامت همه چیز پاک می شود و گناه و ناپاکی از بین می رود، به همه نفع نیز کسی که پاک و مقدس می گردد، کسی است که به عیسی مسیح ایمان می آورد و صاحب تولد تازه می شه و به ملکوت سماوی یا پادشاهی آسمانی وارد می شه. برای چنین کسی که وارد ملکوت سماوی می شود، همه چیز برای او پاک و حلال خواهد بود، زیرا در دنیای جدیدی چشم می گشاید و وارد می شود. پس دوستان، تا در گناه هستیم و از گناه جدا نشده ایم و تا وارد ملکوت خدا نشویم، آن وقت این قانونهای حلال و حرام لازم و ضروری است. ولی وقتی که وارد ملکوت خدا شدیم، وقتی ما به موجودی تازه تبدیل شدیم، در آنجا همه چیز پاک و مقدس خواهد بود. زیرا در ملکوت خدا، جایی که او حکمرانی می کند، هرگز چیز ناپاکی راه نیافته و نخواهد یافت. خدا ابتدا در این آیات می‌بینیم که درباره حیوانات روی زمین و علامت‌های آن، یعنی نحوه تشخیص و تعیین حلال و حرام حیوانات روی زمین دستورات میده. بعد از آیه 9 الی 12 درباره دستورات در مورد آنچی که حلال و حرام در آپاس اوامری صادر می‌کنه. ولی از آیه 13 الی 19 درباره پرندگان که کدامشون حلاله و کدامشون حرامه اوامر رو به ما تعلیم میده که ما کدام یک میتونیم بخوریم و کدام نمیتونیم. به طوری که میفرماید و از مرغان هوا اینها را مکروه دارید و خورده نشوند زیرا مکروهن. عقاب و استخوانخار و نسر بر و کرکس و لاشخار به اجناسان و قراب به اجناسان و شترمرغ و جغ و مرغ دریایی و باز و به اجناس آن و بوم و قواس و بوتیمار و قاز و مرغ سقا و زخم و لقلق و گلنگ به اجناس آن و هدهد و شب پره. اینها برای شما مکروه باشن. حالا دوستان در این آیات میبینیم که پرندگان برخلاف ماهیان و حیوانات توسط علامت مخصوصی نمیشه تشخیص بدهیم که آیا حلال هستن یا حرام، بلکه نام آنها داده میشود و ما را کمک میکنه که بتونیم ببینیم که آیا حلال هستن یا حرام. آن پرنده هایی که اینجا اسمشون خوانده شد، اینها برای ما مکروه هستن، بقیه حلال میباشن. از آیه 20 الی 23 درباره حلال و حرام حشرات یا جانوران کوچک و خزندگان خداوند دستوراتی میدهد و میگوید همه حشرات بالدار که بر چهار پا میروند برای شما مکروهند، لیکن اینها را بخورید. از همه حشرات بالدار که بر چهار پا میروند، هر کدام که بر پاهای خود ساقها برای جستن یا پریدن بر زمین دارند، از آن بخورید. انواع ملخ‌ها و انواع دباها و حور جوان و سایر حشرات بالدار که چهارپا دارند برای شما مکروه هستند. پس در اینجا می‌بینیم که خداوند هم در مورد حیوانات دریایی و هم در مورد حیوانات زمینی و حتی پرندگان و حشرات دستورات میده به بنی اسرائیل که کدومشو بخورن کدومشو نخورن. دستورات میده که بفهمن که چطور زندگی کنن و از جسمشون نگهداری کنن. بعد از اینکه خداوند حلال و حرام بودن انواع موجودات را به قوم بنی اسرائیل تعلیم میده، از آیه 24 به آنها اخطار میدهد که هرگز به لاشه حیوانات و موجودات دست نزنند، ولا نجس میشوند و اگر نجس شدند باید قبل از دعا خود را پاک کنند. به آیه توجه کنید، میفرماید هر که لاش آنها را یعنی حیوانات مکروه را لمس کند تا شام یا تا غروب نجس باشد و هر که چیزی از لاش آنها را بردارد رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد و هر بهیمه‌ای که شکافت سم باشد لیکن شکاف تمام ندارد و نشخوار نکند اینها برای شما نجسند و هر که آنها را لمس کند نجس است و هرچه بر کف پا رود از همه جانورانی که بر چهار پا می روند اینها برای شما نجسند. هر که لاش آنها را لمس کند تا غروب آن روز نجس باشد و هر که لاش آنها را بردارد لباس خود را بشوید و تا عصر نجس باشد اینها برای شما نجسند. دلیل این که میگوید این اشخاص نجس محسوب میشن یعنی اینه که حق ندارن به حضور خدا بیان تا پاک بشن. دوستان عزیز، در اینجا میبینیم که اسرائیلی ها نه فقط از خوردن حیوانات حرام منع شده بودن، بلکه حتی از دست زدن و یا لمس کردن لاشه حیوانات ناپاک هم منع میشوند و اگر بر حسب تصادف تنشون به لاشه حیوان حرام میخورد آنها یک روز تمام نجس محسوب می شدن و اگر لاشه را بلند می کردن یا منتقل می ساختن مجبور بودن لباس خود را بشویند تا پاک بشن. البته مردم در 5000 سال پیش نمی دانستن که چرا خدا این دستورات را عطا کرده، ولی امروز دانشمندان علت این دستورات آسمانی را رعایت بهداشت و عدم انتقال میکروب و حفظ سلامتی انسان ها دانستن و بودن این دستورات طبی را دوستان دلیلی به آسمانی بودن تورات مقدس می دانند. ولی دوستان عزیز، این اوامر طبی، یعنی لاقل امروزه به عنوان درس طبی محسوب می شه، نباید فقط از دید جسمانی بدان توجه داشته باشیم، بلکه باید دید روحانی نیزبان داشته باشیم و باید پذیرفت که هر مطلبی که در تورات است دارای معنی روحانی نیز می باشه، یعنی خداوند هم به روحمان اهمیت میده و هم به جسممان. خداوند همین حلال و حرام بودن موجودات را در اینجا برای ما تشریح کرده. در واقع همین موضوع رو برای تشریح موقعیت روحی یا روحانی قوم بنی اسرائیل به کار برده. خدا وقتی میخواست حالت مریض و ناسالم روحانی یهودیان مخصوصا در زمان حجای نبی را تشریح کند، میفرماید ای حجای نبی، از کاهنان سوال کن و بپرس اگر کسی گوشت مقدس را در دامن جامعه خود بردارد و دامنش به نان یا آش یا شراب یا روغن یا به هر قسم خوراک دیگر برخورد آیا آن مقدس خواهد شد؟ کاهنان گفتند نه. پس حجای پرسید اگر کسی از میتی نجس شده باشه و یکی از اینها را لمس نماید آیا آن را آن نجس خواهد شد؟ کاهنان گفتند بله. پس خداوند گفت این قوم هم همچنین هستند و اعمال دستهایشان به نظرم این چنین است و هر هدیه‌ای که می‌دهند نجس است. دوستان عزیز، در اینجا خداوند وقتی که پیامش را به حجای نبی می‌دهد، از حلال و حرام بودن استفاده می‌کنه تا یک مقصود روحانی عظیمی رو به قوم بنی اسرائیل بده. از این آیات درس بسیار بسیار مهمی را من و شما میتونیم یاد بگیریم، و اون این که دوستان، قدوسیت برخلاف چیزهای نجس غیر قابل انتقال است، یعنی انتقالی نیست و مورسی نیست، از شخصی به شخص دیگری منتقل نمی شود. قدوسیت دوستان عزیز انفرادی است، هر شخصی باید در پی آن بکوشد و هر کسی که میخواهد میتواند با ایمان و با آمدن به سوی قدوس خدا پاک شود. ولی برعکس قدوسیت پاکی دوستان عزیز، بدی و شرارت یا نجسی انتقالی است، یعنی مصری بوده و خواهد بود و اشخاص را آلوده میکند. دوستان، هرگز شما نمیتوانید یک چیز پاک و نیکو را از اشخاص ناپاک ببینید، زیرا اگر هم نیکویی میکنن به خاطر هدفیه که اون هدفم ناپاکه. هدف ناپاکی که در سر دارن شاید اونا رو تشویق میکنه که حالا اجالتاً یک کار خوبی هم بکنن. بعضی از ماها خیال میکنیم که مثلا چون پدرمان مؤمن و مقدس بوده پس ما هم مقدس هستیم. اینطور نیست دوستان عزیز. شما باید در پی قدوسیت باشید. خدا امر میکنه که خودمون رو نجس نکنیم، مبادا از آنها ناپاک شویم. خود را ناپاک مسازید، زیرا من یهوه خدای شما هستم. پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا من قدوس هستم. پس مقدس باشید، زیرا که من قدوس هستم. این امر خداست دوستان. پس مقدس باشید. امر خدا امروز برای من و شما هم همینه. ببینید، این مانند قربانی سوختنی دلبخواه نیست که اگه بخوایم این قربانی رو برای خدا انجام بدیم یا نه، بلکه امر و دستور خداست، چاره نداریم. دستور است که اگر میخواهید خدا را خوشنود سازید مقدس باشید، اگر میخواهید در ملکوت خدا باشید باید پاک و مقدس شوید، اگر حیات جاودان را میخواهید باید مقدس باشید. و ای عزیزان، من و شما هرگز با قدرت خودمون نمیتونیم پاک و مقدس باشیم، ولی اگر خودمون رو در دستهای قدوس قدوسان بگذاریم، او ما را پاک خواهد کرد و همانند او نوری خواهیم شد که ظلمت جهان را آشکار و آن وقت بر آن غلبه می‌کنیم. و آن قدوس قدوسان عیسی مسیح است. عیسی مسیح که به زودی می‌آید و ما را در پناه خود به درگاه خدا می‌برد. خدای مهربان با شما باشه، به این امید که در پاکی کوشا باشید. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمی‌گردد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.